بسم الله الرحمن الرحیم. گر شدی از شان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. امروز همچنان که در جلسه پیش به شما وعده داده بودم، دو حکایت از مثنوی، از مثنوی معنوی مولانا میخوانیم. حکایت اول عبارت است از کبودی زدن قزوینی بر شانگاه، صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن است. طبق روال همیشگی جلسات، ابتدا خلاصه داستان رو براتون میگم، سپس مأخذ داستان رو میگم که مولانا از کجا اتخاذ کرده این داستان رو، و بعد به خواندن ابیات میپردازیم و سپس اگر فرصتی دست داد به نتیجه گیری هم خواهیم پرداخت. خلاصه داستان از این قرار است که مولانا میگوید که یک فردی بنابر رسمی که در اون روزگار متداول بود و هنوز هم بعضی جاها هست، نزد خالکوبی رفت و گفت که بر تن من، بر پشت من یک نقشی رو خالکوبی کن. شخصی که این کار رو میخواست انجام بده دلاک نام داشت و دلاک گفت که بسیار خوب، نقشه چه نقشی میخوای برات بزنم؟ گفت که نقش شیر بزن، یک شیر ژیان خشمگین که من رو قدرتمندتر نشون بده. گفت کجای بدنت، روی دستت، روی پات، کجای بدنت میخواید این نقش رو بزنم؟ گفت به پشتم، به شانگاه هم بزن. گفت بسیار، و شروع کرد به آغاز خالکوبی، دلاک خالکوب در واقع. نحوه خالکوبی هم که میدونید به این شکل بوده است که ابتدا نقشی رو روی پوست بدن طراحی میکردن، بعد با سوزنهای متعدد این پوست رو سوراخ میکردن به نحوی که از اون خون بیرون میامد، و بعد روی اون مرکب تیره و یا سرمه میپاشیدند. بعد این باعث میشد که اون قسمتهایی که سوراخ شده بود، این مرکب بره زیر پوست و پوست تیره بشه و شکل خاصی رو که مورد نظرشون بود روی پوست ایجاد کنه. قطعا درد داره، داشت. حالا گویا وسائل جدید آمده که بی درد برای خالکوبی. و در میان عامه مردم عوام، این خالکوبی نشانه ای از شجاعت و تحمل و عرصت که نوعی قدرت بدنی هم به حساب می آمده است. و همجد بعضی از پهلوانان قدیمی و یا یک تیره خاصی، بخش قشر خاصی از مردم بر شانهشون یا دستشون یا پشتشون خال می کوبیدن. البته متناسب با گذشت روزگار، اینکه این کار خوبی بوده یا کار بدی بوده، نظر مردم نسبت به این کار عوض می شده. وقتی کار به اصطلاح متحورانه دلاورانه بوده است، یک وقتی هم نشانه جهل و نادانی قلمداد می شده. خلاصه خالکوب شروع می کنه و اولین سوزنی رو که می زنه، این فرد صداش در میاد و نمیتونه درد رو تحمل کنه. میپرسه از او که داری کجا رو خالکوبی میکنی، کجای شیر رو میزنی؟ گفت از دومش شروع کردم، دارم دوم شیر رو برات میزنم. گفت حالا این شیر اجازه بده دوم نداشته باشه، ما دوم نخواستیم. گفت باش. سوزن دوم رو که زد و سوزن سوم رو که زد، باز تحمل نکرد این مرد و باز پرسید حالا کجا رو میزنی؟ گفت که دارم شکم شیر رو خالکوبی میکنم. گفت حالا نمیشه این شیر شکم نداشته باشه؟ جناب دلاک خالکوب تأملی کرد و چیزی نگفت و کارش رو ادامه داد. بعد از لحظاتی دوباره صدای مرد بلند شد. گفت حالا داری کجا رو میزنی؟ گفت دارم سرش رو میزنم. گفت حالا نمیشه این شیر سرم نداشته باشه؟ اینجا استاد دلاک عصبانی میشه و سوزن رو میزنه زمین و با ناراحتی میگه که خب شیر بیال و دمو اشکم که دید، این چون این شیری خدا کی آفرید، یا این چون این شیری خدا خود نافرید. داستان همینجا تموم میشه و بعد مولانا یک نتیجه ای از این داستان میگیرد. اما همچنان که میدانید باید به مأخذ داستان برسیم. آنچنان که مرحوم استاد فروزانفر تحقیق کردند و دیگران نوشتند، مأخذ این داستان معلوم نیست و احتمالاً مولانا از قصه گویان روزگار خودش این قصه رو شنیده و همچنان که در بیت اول هم خواهیم خواند میگوید از صاحب بیان یعنی قصه گو این رو نقل کرده است. و نیز چنانچه در جلسات قبل براتون گفتم، تقریبا بسیاری یا اکثر داستان‌های مثنوی با ابیات قبلی آغاز می‌شوند، یعنی ابیاتی که قبل از داستان مولانا گفته است در انتهای داستان قبلی. این داستان هم همینطوره و دو بیت قبل از شروع این داستان در واقع در پایان مبحثی است که در اون مبحث وصیت کردن حضرت رسول به امام علی از کلام و از زبان مولانا نقل شده است. اون دو بیت رو برای شما میخونم، در جزواتون نیست. اون دو بیت از این قرار است که مولانا میگوید چون گزیدی پیر، چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزیده چو آب و گل مباش. یعنی اگر یک پیری رو، یک راهی رو، یک طریقتی رو انتخاب کردی و خواستی قدم در اون راه بگذاری، باید تحمل داشته باشی، باید صبر داشته باشی و مثل آب و گلی که با هم قاطی کنن و فوری میریزه و بند نمیاد نباید باشی. بعد اضافه میکند که ور به هر زخمی تو پرکینه شوی، ور به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیقلایی نشوی. اگر هر زخمی به ما برسد، کوچک یا بزرگ، از ناحیه خلق یا این زندگی، و وجود ما پر از کینه بشود از مردم، ما هرگز نمیتوانیم خودمون رو به یک آینه مصفای پاک تبدیل کنیم. در مورد صیقل و صیقل دادن در همین جلسه امروز بیشتر انشاءالله سخن خواهیم گفت. اما این رو شما میدونید که یکی از راه و رسم اولیاء دین و بزرگان ما این توصیه بوده است که تحمل جفای خلق را داشته باشیم در مسائل شخصی. تحمل جفای خلق، منظور از تحمل جفای خلق تحمل جفای حاکمان نیست. در دوستی ها، در خانه، در خانواده، در میان همکاران، در میان آشنایان، اگر کسی به ما زخم می‌زد و به خصوص اگر کسی بود که در حد ما بود یا پایین‌تر از ما بود، از نظر سن و سال، از نظر ثروت، از نظر قدرت، از نظر علم، دانش، به ما توصیه کردند که او رو تحمل کنیم، جفای خلق رو تحمل کنیم و شفقت بر خلق بیاوریم، و این توصیه قطعاً در مقابل زورمداران و قدرتمداران نشده است، فقط اشتباه نشود. ور به هر زخمی تو پرکینه شوی، اگر هر ناملایمتی از دیگران دیدی و این وجود مصفای پاک خودمون رو پر از کینه کردیم، در واقع یک موجود غریبه رو به درون خودمون راه دادیم. بعضی از موجودات غریبه هستند، مانند بخل، مانند حسد، مانند کینه، مانند خشم، مانند غضب. اینا موجودات غریبه هستند در فرهنگ اسلامی ما، موجوداتی که با وجود ما غریبند، غریبه هستند. اینا خودی نیستند، اینا غیر خودی هستند. اینها رو ما باید اگر میتونیم به توصیه بزرگانمون ترک کنیم. بر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی صیقلایینه شوی. پس چجوری میتونی بدون صیقل دادن از وجود خودت یک آینه‌ای بسازی که هم نور بدهد و هم حقیقت رو عیناً باز بتاباند در قدیم آینه که می ساختن مثل امروز نبود که از شیشه باشد و جیوه، آینه رو از فلز می ساختند، به این نحو که فلزی رو متناسب مثلا فولاد رو انتخاب می کردن و بر او سیغل می زدن و می ساییدند و می ساییدند، زنگ و زنگار و لاهمواری های روی اون رو پاک می کردن و این وجود پر از زنگ و لکه و پلیدی و کثافت و ناهمواری تبدیل به یک وجود همواری می شد که راستگو بود و حقیقت بین و حقیقت گو بود، آینه. البته همچنان که گفتم در واقع در سبک‌های مختلف ادبی ایران آینه نقش‌های سیمبولیک متفاوت دارد. آنچه که در سبک خراسانی و تا قبل از سبک هندی ما در ادبیات در مورد آینه می‌گوییم، یک موجودی است که به ما حقیقت رو می‌گوید و پاک است، صاف است، مصفا است. و گفت آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. اما بعدن در سبک هندی که داستان به هر حال مفصلی دارد که یه روزی اگر خواستید براتون خواهم گفت، از دوره تقریبا صفویه به این طرف این سبک وارد ادبیات ما شد، آینه در میان شاعران سبک هندی نشانه سرگردانی و حیرانی است و به این معنا در اون شعرها باید دنبال آینه گشت و معنا کرد. این رو توی پرانتز عرض کردم. برمیگردیم به داستان و داستان مولانا رو از رو میخوانیم. این حکایت بشنو از صاحب بیان در طریق و عادت قزوینیان. این قصه رو از صاحب بیان یعنی قصه گو بشنو در طریق و عادت قزوینیان، در مورد راه و رسم و روشی که قزوینی ها داشتند. بر تن و دست و کتف ها بی گزند، از سر سوزن کبودی ها زنند. بر روی تنشون و دستشون و کتف ها یعنی کتف ها، شانه ها، شانه، دوش، بی گزند یعنی بدون اینکه احساس ناراحتی و دردی بکنند یا به اونها آسیبی برسد، از سر سوزن کبودی ها زنند. کبودی هم یعنی خالکوبی، به وسیله سر سوزن روی تنشون رو خالکوبی می کردند. استاد فروزانفر می نویسد که معلوم نیست چرا مولانا خالکوبی را راه و رسم قزوینیان می دانسته است. لابد در زمان خودش مولانا این را شنیده بوده است، ولی بعد از او ما شواهد تاریخی نداریم که این مربوط به اهالی قزوین باشه. در سایر نقاط ایران هم بوده و هنوز هم در بعضی جاها هست، در خارج از ایران هم بوده، در اروپا هم هست، می بینید در امریکا هم هست. خب، سوی دلاکی بشد قزوینی که کبودم زن بکن شیرینی. یک قزوینی به سوی یک دلاکی رفت، بشد یعنی برفت، دلاک هم یعنی کیسه کش حمام که در قدیم بجز و به غیر از کیسه کشی کارهای دیگری هم دلاک های حمام می کردن، مثلا حجامت می کردن یا خالکوبی می کردن یا سرتراشی می کردن، سلمانی هم بودن و کارهای دیگه هم می کردن. یک حرفه‌ای بود و یک شغلی بود در واقع. سوی دلاکی بشد قزوینی که یعنی گفت که کبودم زن بکن شیرینی. کبودم زن یعنی خالکوبی کن، یک کبودی روی تن من بزن، تن منو خالکوبی کن و یک کار شیرینی بکن، این کار رو خوب انجام بده، یک شیرین کاری بکن. گفت یعنی دلاک گفت، گفت چه صورت زنم ای پهلوان، گفت برزن صورت شیر ژیان. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن رنگ کبودی سیر زن. خب به طور طبیعی دلاک پرسید که چه صورت زنم ای پهلوان، یعنی صورت یعنی شکل. این کلمه صورت در شعر مولانا بسیار استفاده می شود، و معانی عرفانی بسیار بالاتری هم بعداً خواهیم دید که پیدا میکند. صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد انا الیه راجعون. و بزرگترین صفتی که در واقع و معروفترین صفتی که مولانا در مثنوی برای خداوند قائل است و درباره او سخن میگوید، یا یکی از اونها حداقل اگر نخواهیم خیلی مطلق سخن بگوییم، بی صورتی است. یعنی خداوند صورت ندارد، شکل ندارد، رنگ ندارد. گفت چه صورت زنم ای پهلوان، صورت چه شکلی برات خالکوبی کنم؟ گفت برزن صورت شیر ژیان. گفت صورت یک شیر خشمگینی رو، ژیان یعنی خشمگین، روی پوست تن من برزن، یعنی بزن، خالکوبی کن. طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن، رنگ کبودی سیر زن. طالع من شیره. معنای لغوی طالع یعنی طلوع کننده، این چیزی که طلوع میکند. براتون نوشتم در نجوم احکامی، یک نجومی داشتیم که بر اساس اون علم نجوم احکامی رو برش مترتب میکردن در قدیم، در روزگار قدیم، برای هر کاری غیر از کارهای عادی روزمره یه وقتی و ساعتی رو مناسب میدونستن یا نامناسب میدونستن که بهش میگفتن طالع. طالع سعد داشتیم و طالع نحس داشتیم. برای ازدواج کردن، برای سفر رفتن، برای بسیاری از کارهای دیگری که هر روز در زندگی اتفاق نمیافتاد وقت میگرفتن، ساعت میگرفتن و متناسب با او عمل میکردن. و در ضمن هر کسی هم متناسب با زمان تولدش یک طالعی داشت که به او میگفتن طالع مولود، طالع مولودی داشت، یعنی طالع زمان، که بر اساس علم قدیم نجوم و اگر اشتباه نکنم هیئت بطلمیوس محاسبه میکردن که مثلا فلانی اگر در ماه فرض کنید بهمن به دنیا آمده است طالع او چیست، و متناسب با او باز پیشبینی هایی میکردند و در واقع افراد به این ترتیب از هم متفاوت میشدند به یک تعبیر. این جناب پهلوان یا به ظاهر پهلوان به خالکوب و دلاک که از او پرسیده بود من چه روی بدن تو خالکوب میکنم، گفت شیر بزن، شیر ژیان بزن، برای اینکه طالع من شیره، مثلا در ماه اسد به دنیا اومدم، طالعم شیر است، نقش شیر زن، جهد کن. جهد یعنی تلاش، کوشش. جهد کن، رنگ کبودی سیر زن. جهد کن و رنگ تیره ای رو که میخوای بزنی سیر بزن. این سیر هم دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که کافی بزن، به اندازه کافی رنگ استفاده کن، یکی هم این که یعنی رنگ تیره رو بزن. رنگ تیره رو رنگ سیر هم میگوید، رنگ کبودی تیره استفاده کن. گفت، یعنی دلاک گفت، حالا سوال بعدی رو میپرسه، بر چه موضعت صورت زنم؟ گفت بر چه موضعت صورت زنم. موضع یعنی جا، مکان. این که میگن موضع شما چیست، یعنی در کجا وایستادی، طرفدار که هستی، جای تو چیست. گفت بر چه موضعت صورت زنم، این شکلی که میخواهی بر کجای تنت بزنم. گفت یعنی اون مرد، اون قزوینی، گفت بر شانه گهم زن آن رقم، یعنی آن رقم رو، اون شکل رو بر شانه گه من بزن، بر شانه گاه من، بر پشت من، بر کتف من. خیلی خوب، دلاک شروع میکنه کارش رو. چون که او سوزن فرو بردن گرفت، درد آن در شانگه مسکن گرفت. به محض اینکه شروع کرد به سوزن فرو کردن در پوست بدن این جناب قزوینی، درد آن در شانگه مسکن گرفت، در شانگاهش یعنی محل شانهش، درد این سوزن مسکن گرفت و خانه گرفت، دردش اومد. پهلوان در ناله آمد که ای سنی، مرمرا کشتی، چه صورت میزنی؟ سنی یعنی روشن، یعنی بلند. و ولی در اینجا یعنی ای بزرگوار، ای عزیز. پهلوان در ناله آمد، صدای پهلوان در آمد که ای بزرگوار مرمرا کشتی. این مر اول همچنان که می دانید لفظ تزئین است و در بسیاری از جاهای مثنوی استفاده شده و برای پر کردن وزن هم هست، هیچ معنایی نمیده. مرمرا کشتی یعنی مرا کشتی. مرمرا کشتی، چه صورت می زنی؟ گفت چه شکلی می زنی؟ کشتی منو از درد. کجای این شکل رو داری می زنی؟ گفت آخر شیر فرمودی مرا. گفت آخه خودت گفتی من دارم صورت شیر رو خالکوبی می کنم. گفت از چه عضو کردی ابتدا؟ گفت از کدوم یک از اعضای بدنش ابتدا کردی، یعنی آغاز کردی، شروع کردی. گفت یعنی دلاک گفت، گفت از دمگاه آغازیدم. گفت از دم آغاز کردم. گفت دم بگذار ای دو دیدم. گفت که دم رو ولش کن، رها کن، بگذار دم رو، ای نور چشمم، ای کسی که به مثابه دو چشم من هستی. از باب محبت داره میگه به دلاک. از دم و دمگاه شیرم دم گرفت، دمگه او دمگهم محکم گرفت. در این حال که کلام رو میرسونه با الفاظ هم به طور طبیعی مولانا بازی کرده، دم و دم و دمگه و دمگه و از صنایع شعریست، قشنگه. میگه از این دمی که داری خالکوبی میکنی، از دمگاه شیری که داری خالکوبی میکنی، دم من گرفت، یعنی نفسم بند اومد. دم یعنی نفس. دمگه او دمگه هم محکم گرفت. دمگه اون شیر، دم اون شیری که داری خالکوبی میکنی، دمگه من و جلوی نفس من رو محکم گرفته. شیر بیدم باش گو ای شیر ساز، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. خب گو یعنی اجازه بده، بگذار، بگذار که این شیر دم نداشته باشه. شیر بیدم باش گو ای شیر ساز، ای کسی که داری شیر رو میسازی، که دلم سستی گرفت از زخم گاز. این دل من داره ضعف میره از زخم این گازی که تو داری با سوزن به من فشار میاری. جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بی محابا بی مواسایی و رحم. جانب یعنی طرف، یک طرف دیگه ای رو انتخاب کرد جناب دلاک و شروع کرد به زخم زدن با سوزن. بی محابا بی مواسایی و رحم. محابا و مواسا در واقع معنای لغویشون به معنای دوستی کردن، طرفداری کردن، یاری دادن به کسیه. بی محابا یعنی بدون ملاحظه. میگن فلانی بی محابا به صف دشمن زد، یعنی بدون ملاحظه، یعنی با در واقع مجازن بدون نرمش. بی محابا، خود محابا مجازن یعنی نرمش، بدون اینکه ملاحظه کنه و رحمی بکنه سوزن رو فرو آورد. دوباره صدای قزوینی در اومد، بانگ کردو کین چند دام است از او. گفت این گوش است ای مرد نکو. دوباره پرسید کجا رو میزنی؟ گفت دارم گوشش رو خالکوبی میکنم. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم، گوش را بگذار و کوته کن گلی. گفت حالا این تا یعنی بگذار، اجازه بده. گفت بگذار اجازه بده گوش هم نداشته باشه ای مرد حکیم. داره در واقع از او تعریف هم میکنه که دلش رو به دست بیاره، وگرنه دلاک که حکیم نیست که. گفت تا گوشش نباشد ای حکیم. در این حال حکیم به پزشک هم میگفتن در قدیم و یه بخشی از کارهای پزشکی رو دلاک ها هم میکردن. گوش را بگذار و کوته کن گلیم. گفت گوش رو ولش کن و گلیم رو کوتاه کن. گلیم یعنی کار رو مختصر کن، دست و پات رو جمع کن. جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد. خلش و خلیدن یعنی فرو بردن یک شیء نکتیز در چیزی رو بهش میگن خلیدن. خاری در پای میخلد. سعدی میگه خلدگر به پا خاری، خلدگر به پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که بر دل نشیند. جانب دیگر خلش آغاز کرد، یه جای دیگر رو گرفت و شروع کرد سوزن زدن. باز قزوینی فغان را ساز کرد، دوباره قزوینی آه و ناله و فغانش در اومد. کین سوم جانب چه اندام است نیز؟ گفت این است اشکم شیر ای عزیز. گفت این است اشکم شیر ای عزیز. اشکم یعنی شکم. گفت حالا دارم شکم شیر رو برات خالکوبی میکنم. گفت تا اشکم نباشد شیر را، دشت افزون درد کم زن زخم ها. دوباره گفت خب شکم هم نمیخوایم، اجازه بده این شیر شکم نداشته باشه، برای اینکه درد افزون شده، زیاد شده و زخم کمتر بزن، ناراحتم. اینجا دیگه دلاک تحمل نمیکنه و کار رو رها میکنه. مولانا میگوید که خیره شد دلاک، خیره شد دلاک و بس حیران بماند، تا به دیر انگشت در دندان بماند. خیره یعنی شگفت زده، حیران، شگفت زده شد، تعجب کرد و حیران شد، تا به دیر یعنی تا یه مدت طولانی انگشت در دندان بماند. این انگشت در دندان گذاشتن نشانه تعجب دیگه، گاهی اوقات انسان وقتی که اصیل تعجب میکنه انگشتشو به دهان میگیره، تعجب کرد و انگشت به دهان گرفت. بر زمین زد سوزن از خشم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد. از روی خشم و ناراحتی سوزن رو به زمین کوبید استاد دلاک و گفت در عالم کسی را این فتاد، یعنی آیا کسی برای کسی در این عالم این اتفاق افتاده که چی بشه؟ شیر بی دم و سر و اشکم که دید؟ این چون این شیری خدا خود نافرید. آخه شیری که نه دم داشته باشه، نه سر داشته باشه، نه شکم داشته باشه، نه گوش داشته باشه، کی چون این شیری رو دیده؟ تو شیر میخوای، شیر جیان میخوای که نشانه تحور و شجاعت تو باشه، رو تنت خالکوبی بشه، اینا رو میخوای داشته باشی، ولی تحمل زخم رو نداری. این چون این شیری خدا خود نافرید. دو نسخه دیگه بعضی جاها گفتن شیر بیال و دم و اشکم که دید، این چون این شیری خدا کی آفرید، یعنی نیافرید. حالا مولانا نتیجه میگیره از داستان و نتیجه اولیش این است که ای برادر، ای برادر یعنی ای انسان، ای خواهر، ای برادر، ای دوست، ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. گبر به معنای زرتشتی بوده و هست، اما در کلام مولانا گبر به معنای کافر است. مولانا هرگز به ادیان دیگر اهانتی نکرده است، به جز آن که منظور خاصی و یا یک تیره‌ای فرض کنید از کسانی که به نام یک دینی معروف بودن، مثل پادداستان پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت از بحر تعصب، که قبلا شما بعضیاتون شنیدید در این سلسله مباحث و امثال هم. وگرنه روزی که مولانا از این دنیا رفت، به دنبال جنازه او از مسیحی و یهودی و زرتشتی و تمام کسانی که غیر از اسلام دینی و راه روشی داشتند هم روان بودند و در فراق مولانا در قونیه اشک می‌ریختند. گبر یعنی کافر. کافر هم از کفر میاد. کفر هم یعنی پوشیدن. کافر به کسی میگن که حقیقت رو میدونه ولی میپوشونه. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. میگه اگر تو میخوای در واقع به جایی برسی، در این مقامات سلوک به جایی برسی، باید تحمل درد و رنج نیش رو در زندگی داشته باشی. صبر کن یعنی تحمل کن، تا از نیش نفس گبر خودت برهی، رها شوی، نجات پیدا کنی. قبلا راجع به نفس به دفعات در اینجا برای شما گفتم و امروز دیگه نه زمانش هست و نه امکانش هست که بیشتر بگم. به یک معنا در خلاصه کلام اسمش رو بذارید خودخواهی. خودخواهی و خود رو بر دیگران در هر چیزی مقدم داشتن، اینو فعلا به عنوان نفس، نفس اماره به سو بپذیرید فعلا. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. کان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. اون گروهی که از وجود خودشون، از هستی و منی و مایی خودشون رهیدند، رها شدند، خلاص شدند و خلاص کردند خودشون رو، اون وقت چرخ یعنی آسمان، مهر یعنی خورشید، ماه و تمام این ستارگان بر اونها سجود خواهند کرد. یعنی این عوامل طبیعی هم مسخر اراده اونها خواهد شد. هر که مردن در تن او نفس گبر، مرورا فرمان برد خورشید و ابر. اگر کسی، مولانا میگوید، بتواند نفس خود رو بکشد و یا حتی به اندازه لازم تضعیف کند، اون وقت حتی خورشید و ابر هم او را فرمان میبرد، یعنی فرمان او را میبرد. چون دلش آموخت شمع افروختن، چون دلش آموخت شمع افروختن، آفتاب او را نیارد سوختن. اون کسی که در دل خودش شعله عشق را برافروزد، آفتاب و عوامل طبیعی بیرونی هرگز نمیتوانند به او گزندی برسانند، به دل او البته گزندی برسانند. چرا؟ یک مثالی از قرآن میزند مولانا در بیت بعد و میگوید گفت حق در آفتاب منتجم، ذکر تزاور کزا انکهفهم. میگه خداوند گفت که به آفتاب، گفت که به آنان در واقع آزاری نرسان. اشاره داره به آیه 17 سوره کهف در قرآن و مربوط می شود به داستان اصحاب کهف که همچنان که می دانید وضعیت برای اونها به گونه‌ای شد که رها کردن جامعه رو و به غاری رفتن، در اونجا به خواب رفتن و مدت بسیار طولانی در خواب بودن. بعد در یکی از آیه های سوره کهف قرآن می گوید که خورشید رو می بینی که وقتی که بر می آید از غار آنها به سمت راست می گراید و چون فرو برود به سمت چپ آنها می گردد و آنها در انتها و فراخنای غار هستند. اصحاب کهف رو می گه. یعنی منظور قرآن اینه که مفسران بعضی ها گفتن منظور قرآن این بوده که آفتاب طوری می تابیده که بدن این اصحاب کهف که در غار خواب بودند رو نسوزونه و به اونها آسیب نرسونه. اینجا مولانا به یاد اون قصه میفته، میگه که اگر ما دلمون، در دلمون یک شمعی از عشق و مهر و محبت بیافروزیم که مقدمه این عشق و محبت ترک نفس و ترک خودخواهی هاست، اون وقت آفتاب نمیتواند ما را بسوزد، نیارد، نمیتواند. بعد اشاره میکند که به داستان اصحاب کهف که اونها هم همین طور بودن و 300 و چند سال نمیدونم این مدت طولانی در غار کهف بودن، در کهف بودن و آفتاب به اونها لطمه نزد. تمثیلی است از اینکه ما اگر در درون خود رو قوی کنیم، عوامل بیرونی چندان تأثیری بر ما نخواهند گذاشت. خار جمله لطف چون گل می شود، خار جمله لطف چون گل می شود. جمله یعنی همه، تمام. پیش جزوی کو سوی کل می رود. میگه پیش جزو منظورش انسانه، ما موجودات، کل منظورش خداونده. نزد انسانی که به سوی خدا روی داره، برای خدا کار میکنه و کسی به جز خدا رو اصلا کسی به حساب نمیاره، اون وقت خار هم اگر ببینه در زندگیش مانند گل برای او لطیف میشه. خار جمله لطف چون گل میشود، پیش جزوی کو سوی کل میرود. و بعد میگوید که حالا میخواد من برای شما بگم که اصلا توحید و احترام به خداوند به چه معناست، چیست تعظیم خدا افراشتن، عظمت خدا رو برافراشتن به چه معناست، خیشتن را خار و خاکی داشتن. خودمون رو اگر به حساب نیاریم در مقابل خداوند، این به معنای عظمت خداوند. معنای لا اله الا الله هم در فرهنگ اسلامی تقریبا همینه، یعنی نیست خدایی به جز الله. یعنی دیگه چون خب معلومه که اونایی که به توحید معتقدن یه خدا بیشتر در این دنیا قائل نیستن، میگن یه خدا هست، ولی که ما غافلیم که هر یک از ما چندین خدا داریم. گاهی وقتها شغلمون، گاهی وقتها قدرتی که در اختیار داریم، گاهی وقتها ثروتمون، اینا برای ما خدا میشن. ماشینمون حتی برای ما خدا میشه، فرزندانمون، همسرمون برای ما خدا میشن. یعنی حاضریم به خاطر اونها دست به هر کاری بزنیم، یعنی اونها رو به جای خدا مینشونیم، اونها رو عبادت میکنیم، در صورتی که اینها وسیله هستن در این زندگی و همشون هم خوبن، ولی جای خدا رو نباید بگیرن. لا اله الا الله گفتن معناش اینه، و الله اکبر هم معناش همینه، یعنی خدا بزرگتر از همه است، بزرگتر است. چیست توحید خدا آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن. خب اگر بخواید توحید خداوند رو بیاموزیم، از نظر مولانا این است که ما خودمون رو، این خود در واقع دوچار نفس اماره به سوءمون رو، پیش واحد یعنی پیش حضرت حق که یکی بیشتر نیست بسوزیم، یعنی فراموش کنیم خودمون رو و خودخواهی هامون رو. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. اگه دوست داری همیشه مثل روز روشن و تابناک باشی، بعضی‌ها رو دیدید واقعا روشنند، نور دارند، تابناکند، خب خوشا به حالش. اگر میخوای اینطور باشی، مولانا میگوید که هستی همچون شب خود را بسوز، این وجود چون شب تیره خودت رو بسوز، تا مانند روز بیفروزی و روشن شد. هستیت در هستی، در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز. هستی خودت رو، یعنی باز همون همین که ما قائلیم، میگه بنده هستم، من آدمی، من خیلی مهم هستم، این هست، این نوع از هست بودن رو میگوید در هست آن هستی نواز، یعنی در بودن اون کسی که اصلا هستی رو می نوازد و هستی رو به وجود می آورد بنداز، مانند مسی که در کیمیا می انداختندش. کیمیا هم که می دونید علمی بوده است که اولا آموختنی بوده در مقابل سیمیا که بعدن براتون خواهم گفت، و معتقد بودن یا به دنبال آن بودن که موادی و وسائلی رو کشف کنند و به وجود بیاورند که به وسیله اونها فلز مس رو تبدیل به طلا بکنند. به این علم میگفتن علم کیمیا، و این شیمی یا کمستری که امروز ما میگوییم در واقع از همون لغت میاد، همون در واقع تلفیق کردن، مخلوط کردن، ترکیب کردن عناصر مختلف طبیعت و به وجود آوردن یک ترکیبی که مس رو تبدیل به طلا کنه. هستیت در هست آن هستی نواز، همچون مس در کیمیا اندر گداز، یعنی مانند مس بنداز توی کیمیا و بگداز اون رو، آب کن، ذوب کن تا طلای وجودت سر از او برآرد. در من و ما سخت کردی دو دست، هست این جمله خرابی از دو هست. مولانا میگوید که قدری به خود بیاندیشیم، مرتب دوچار من و مایی هستیم در زندگی هم. من این کارو کردم، تو این کارو کردی، تو نباید این کارو میکردی، برای من این کار نمیدونم چطور بود، من فلان کردم، من بهمان کردم، همش با خودمون فکر میکنیم از صبح تا شب، همش دنبال نفع شخصی خودمونیم. ایرادی نداره، اشکالی نداره، اصلا اگر غیر از این باشه که چرخ جهان نمیگرده. اما اگر کسی میخواد پا به راه نوعی سلوک معنوی بگذاره و درهای دیگری از این جهان رو به روی خودش باز کنه، بزرگان ما توصیه کردند که این منی و مایی رو یه خورده کمش کنید. اصلا منی و مایی برای خودتون قائل نباشی. در من و ما سخت کردستی دو دست، یعنی دو تا دستت اومدی با دو تا دستت منی و مایی رو گرفتی، دست کردی در منی و مایی. کردستی یعنی کرده استی، یعنی کرده ای. ماضی نقلی رو در قدیم اینجوری استفاده میکردن، به جای اینکه بگن کرده ای، ارسلت که میگفتن کرده استی. هست این جمله خرابی از دو هست، تمام این خرابی ها، تمام این تباهی های روحی در، البته در زیل چتر تفکر دینی عرض می کنن. کسی که تفکر دینی و معنوی رو نداره، به خداوند معتقد نیست، از بیرون نگاه میکنه و اصلا این چیزا رو قبول نداره. ما داریم در زیل اون تفکر این سخن رو بازگو میکنیم از مولانا. هست این جمله خرابی از دو هست، تمام این تباهی های روحی به خاطر منیت و منی مایی است. به خاطر این است که دو تا هست ما در این دنیا قائل میشیم، یکی خودمون، یکی هم دیگران و جهان و خداوند. در صورت که یک هست بیشتر نیست، آنچنان که در جلسه پیش، در حداقل دو تا از قصه های جلسه پیش دیدید، یک دونه هست بیشتر نیست. و اگر بخوایم هست باشیم، در واقع باید هستی خودمون رو در هستی او بگدازیم. و اما قصه دوم که یکی از معروفترین و در واقع لطیفترین داستانهای مثنوی مولاناست، در دفتر اول آمده است، قصه مری کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری است. خلاصه داستان از این قرار است که در یک سرزمینی، در یک جایی، یک عده چینی بودن، یک عده رومی بودن و هر دو جماعت هم هنرمند بودند و نقاش بودند، اهل هنر بودند. اینا با هم رقابت داشتند. چینی ها می گفتن نقاشی ما خیلی بهتره، رومی ها هم می گفتن نخه، ما رو ما بهتره، ما جلال و عظمت و شکوه بهتری داریم. خبر به سلطان رسید، به پادشاه رسید و سلطان گفت که بسیار خوب، مسابقه میگذاریم، شما هر چه خواستید در اختیارتون میذاریم، بیاد نقاشی کنید و بعد من میام یا خودم یا داوری رو میارم تا قضاوت کنه، تا این دعوا تموم بشه. به یه عده از اینها عرض شد که رنگ دادند و یک عده دیگریشون، حالا یا چینی ها یا رومی ها، چیزی نخواستن. مولانا میگوید که چینی ها شروع کردن به نقاشی، گفتن دو تا خونه ما بدید روی هم باشه و به نحوی که از نزدیک هم باشیم، یا یه پردهی بکشید مثلا وسط این دو قسمت و ما کارمونو میکنیم، اونا هم کارشونو میکنن تا روز آخر و نبینیم هم دیگر، روز آخر کار رو همه ببینن، کار دو گروه. مرتب هر روز چینی ها، مولانا میگوید که جیره داشتن، براشون رنگ میرسید و ارسواتی قلم مو و وسائل نقاشی و اینا از خزانه سلطان برای اونها میرسید. رومی ها هیچی نخواستن، فقط یه مقداری مسقل یا وسائل سیقل دادن تهیه کردند و دیواری رو که در مقابل این پرده نقاشی چینیان قرار بود باشه، شروع کردن او رو به سیقل دادن و پاک کردن و صاف کردن، سیقل می زدن. اینا از این نقش می ریختن، رنگ می ریختن، رنگ های متنوع به کار می بردن، اونا فقط سیقل می زدن، پاک می کردن تا تمام شد. روز نهایی رسید، پادشاه آمد، نگاه انداخت به کار چینیان، دید به به چقدر زیباست، چقدر قشنگه، عالی بود. بعد گفت بریم سراغ رومیان. پرده رو برداشتن، دید یک آینه بسیار شفاف مصفایی همون نقشی که چینی ها کشیده بودند رو چند برابر زیباتر منعکس کرد. گفت به این که خیلی زیباتره، این که خیلی بهتره. از این تمثیل مولانا نتیجه میگیره که تو شعر میخونی. اما قبل از اون براتون عرض میکنم که مأخذ این داستان حداقل چند جا اومده، حداقل دو جای معروف و مهمش که اسکندرنامه نظامی است و یکی هم کتاب معروف احیاء العلوم امام محمد غزالی است که بسیاری از داستانهای مولانا از این کتاب نقل شده است. اما با این تفاوت که هم نظامی و هم امام محمد غزالی جای چینیان و رومیان رو عوض کرده، یعنی در واقع مولانا بعدن عوض کرده. اونا میگن رومی ها نقاشی کشیدن و چینی ها صیقل دادن، اما مولانا برعکسش کرده. نمیدونیم چرا، شاید به این دلیل بوده که اساسا چین در کلام ادب قدیم پارسی نمادی و سیمبولی از سرزمین داد و ستد و تجارت و عقل بوده است. شاید گفت عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد. عقل کارش اینه که تاجره، عیبی هم نداره ها، یعنی دنبال سود و زیانه و اگه نباشه اصلا زندگی انسان مختل میشه. محاسبه میکنه عقل، میگه من این کار رو بکنم یا نکنم، این به نفع منه، این به ضرر منه. تا اینجای کار بسیار خوبه، اما وقتی وارد فرهنگ عرفانی و معنوی اسلام و ایران میشویم به ما میگویند اون عقلی خوبه که آزاد باشه از نفس، یعنی عقلی خوبه که از خیشتن خواهی و خودخواهی آزاد باشه. یه وقت ما عقل داریم، هممون عقل داریم، اما یه وقت عقل ما گرفتار و اسیر شهوت ماست، یه وقت عقل ما گرفتار و اسیر قدرت طلبی ماست، یه وقت عقل ما گرفتار و اسیر شهرت طلبی و محبوبیت خواهی ماست و این عقل رو به کار میگیریم برای اینکه به قدرت برسیم، این عقل رو به کار میگیریم برای اینکه به شهرت برسیم، این عقل رو به کار میگیریم برای اینکه به ثروت برسیم به هر وسیله‌ای. این اون عقلی نیست که مورد پسند عارفان و بزرگان دین بوده است. میگویند عقلی خوب است که آزاد باشد از نفس. در این که مولانا جای چین و روم رو عوض کرده شاید علت دیگری هم داشته باشد، که علاوه بر این که گفتیم چین نمادی از سرزمین داد و ستد و تجارت است، در مقابل هند که در ادبیات ما و به خصوص در مثنوی مولانا که دو بار اون اشاره کرده نمادی از سرزمین معناست و معنویت، هندوستان. داستان توتی و بازرگان رو اگر به خاطر بیاوری به همین نکته اشاره داره در اونجا. علت دیگر شاید این باشد که مولانا در روم زندگی میکرد، یعنی قونیه که در ترکیه امروز هست در اونجا روم شرقی بود در اون زمان، و به همین جهت به مولانا میگویند رومی و در جهان غرب هم به همین نام معروف شده است. مولانا جلال الدین محمد بلخی نمیگویند، میگویند رومی. مولانا در بلخ که در شرق ایران امروز و افغانستان امروز واقع است به دنیا آمد، بعد به شرحی که بعضی از شما میدونید به همراه پدرش در دوران کودکی به سفری طولانی رفت، در نهایت در قونیه که در بخش غربی ترکیه امروز هست ساکن شد و در همونجا از دنیا در نهایت رفت. اما اونجا رو بهش میگفتن ناحیه روم، روم شرقی. شاید از این که آمده جای چینی ها و رومی ها رو عوض کرده به دلیل این بوده است که از مردم اون منطقه تکریم فراوان دید مولانا و او رو دوست داشتن و او هم نمیخواسته است باعث رنجش اونها بشه و بگوید که چینی ها از رومی ها بهتر بودن، به همین دلایل ساده. حالا مهم هم نیست، همچنان که میدانید باز یک بیت قبل از این قصه هست که من در جزوه ننوشتم و برای شما میخونم و اون بیت این است که میگوید که در مثالی خواهی از علم نهان، در مثالی خواهی از علم نهان قصه گو از رومیان و چینیان. اگه میخواید از علم نهانی برای تو مثالی بزنم از رومیان و چینیان خواهم گفت. حالا اون چیه داستان؟ داستان رو میخونیم. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کررفر. چینی ها گفتند ما نقاشتریم، بهتر نقاشی میکنیم. رومیان گفتند ما را کررفر، ما جلال و شکوه و عظمت بیشتری داره کارمون. گفت سلطان امتحان خواهم دارین که از شماها کیست در دعوی گزین. سلطان و پادشاه اونجا بود و گفت که میخوام امتحانتون کنم که از میان شماها در این دعوی، یعنی ادعایی که میکنید، چه کسی گزینش میشود. کیست در دعوی گزین، یعنی چه کسی در این دعوا و ادعا گزیده میشود و گزینش میشود. این سلطان رو همین الان شما میتونید به جای یک پادشاه انسان مقتدر در این جهان خداوند فرض کنید، چون سلطان واقعی اوست. حالا تجسم کنید که خداوند باشه. یک نگاه، یک زاویه دید هم میتونه این باشه. خب اهل چین و روم چون حاضر شدند، رومیان در علم واقف‌تر بودند. چینی ها و رومی ها حاضر شدند. اما مولانا از همه اول به ما یک اشاره‌ای میکنه و یک هینتی میده به قول انگلیسی ها، میگه رومی ها در علم واقف‌تر بودن، آگاه‌تر بودن. کدوم علم؟ علمی که بعدا خواهیم دید. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. یک خانه به ما بدید، دیگه هم آن شما یعنی مال شما، متعلقه به شما. آن شما یعنی مال شما. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. ستد هم یعنی ستاند، گرفت. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کردن ارجمند. اهل چین صد رقم رنگ خواستند از شاه، ده ها نوع رنگ خواستند. حالا آب رنگ بوده، رنگ روغن بوده، رنگ‌های امروزی بوده، گواش بوده، نمی‌دونم چیزایی که نقاش‌های امروز به کار می‌برن، هر چه بوده صد نوع رنگ خواستن. و خب خزینه یعنی مخزن رو هم، خزانه رو هم باز کردن ارجمند. خداوند هم در این جهان همین کار رو کرده، رنگ‌های متنوع پدید آورده و هست، خزینه خدا بازه. هر صباحی از خزینه رنگ‌ها، چینیان را راتبه بود از عطا. هر روز صبح، صباح یعنی صبح، صباح الخیر می‌زند بلبل، کجایی ساقیا برخیز. صباح یعنی صبح. هر روز صبح از اون خزینه شاه رنگ می‌آوردند برای که چینیان را راتبه بود از عطا. این را در اینجا همچنان که جلسه پیش گفتم، در اینجا معنای برای میده. برای چینیان راتبه بود از عطا و بخشش سلطان. راتبه هم یعنی جیره، مستمری، وظیفه، چیزی که مرتب میرسه. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را جز دفع زنگ. رومیان گفتند نه نقش و نه رنگ در خرایت کار را جز دفع زنگ. رومی ها گفتند که نقش و رنگ به کار ما نمیاد، در خور کار ما نیست، به غیر از اینکه زنگ رو دفع کنیم، یعنی اون لکه های زنگی که هست، حالا کجا هست رو بعدا خواهیم دید، اینا رو پاک کنیم. فقط باید صیقل بزنیم و زنگ ها رو پاک کنیم. گفت چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ. رنگ اینطوره دیگه در این دنیا. خب رومیان این رو گفتن، گفتن ما رنگی نمیخوایم، قلمی نمیخوایم، ارسبت که وسایل نقاشی نمیخوایم، فقط میخوایم زنگ ها رو پاک کنیم. در فرو بستند و صیقل میزدند، همچو گردون ساده و صافی شدند. در رو بستن، همزمان با اون که چینی ها داشتن نقاشی میکردن و رنگ میپاشیدن، رومیان فقط صیقل میزدن دیوار رو، میساییدن، پاک میکردن، همچون گردون ساده و صافی شدن. گردون یعنی آسمان، درست مثل آسمان ساده شدن و صاف شدن، پاک شدن. یعنی مولانا در واقع میخواهد بگوید که همین پدیده های همین عالم هم میتونن ما رو به سوی بیرنگی هدایت کنن، ما رو به سوی پاک شدن هدایت کنن. چطور؟ از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست. از همون جایی که 200 رنگ وجود داره و هست، بالاخره میشود به جایی رسید که هیچ رنگی نیست و پاک است. از دو صد رنگی به بیرنگی رهیست، یه راهی هست. رنگ چون ابر است و بیرنگی مهیست. اون راه چیه؟ رنگ های این عالم مثل ابر میمونند، بیرنگی مانند ماه. ابر میاد جلوی ماه رو میگیره و اگر نوری هست از ماه، اگر تابشی هست از ماه یا خورشیده، و ابر مانند رنگ جلوی اون نور اصلی رو میگیره. اگر میخوایم نور واقعی رو ببینیم، رنگها رو باید بزنیم کنار، یعنی ابر رو باید بزنیم کنار. هرچه اندر ابر ذو بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. ذو یعنی نور و تابش. ضیاء الدین یعنی نور دین، ضیاء یعنی نور، باز هم خانواده است با ذو. هرچه اندر ابر ذو بینی و تاب و تابش، آن ز اخدر دان و ماه و آفتاب. حالا اگر شما به ابر نگاه میکنی، درش روشنایی و نوری میبینی، بدون که نور اصلی مال متعلق به چیه؟ متعلق به اختره، یعنی ستاره، یا متعلق به ماه، یا متعلق به آفتابه. داستان مولانا تمام میکنه ماجرا رو، میگه چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل‌ها میزدند. دهل هم یک ساز کوبه‌ای بوده که شما قطعا دیدید و برای شادی استفاده میشده معمولا. دهل زدن یعنی جار و جنجال کردن، گفتن کار ما تمام شد، حالا جناب پادشاه بیایید نگاه کنید. شاه رو صدا زدن، شاه در آمد، دید آنجا نقش ها می رو بود الان عقل را و فهم را. شاه در آمد یعنی آمد، شاه در آمد دید آنجا نقش ها می رو بودن عقل را و فهم را. اینقدر زیبا کشیده بودن این چینی ها، اینقدر تابلوی قشنگی کشیده بودن که عقل رو و فهم رو می رو بود. اصلا نقش رنگ همینه تو این دنیا، نقش صورت در این جهان اینه، عقل رو می رو باید و فهم رو می گیره از انسان، اینطور که مولانا می گوید. ببینید تو در تو و لایه در لایه است، در واقع داره داستان رو میگه، یه چیز دیگه هم وسطش میگه. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان. عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها. تصویر اون کاری که چینی ها کرده بودن بر این دیوار صاف شده زده شد. خب دیگه نتیجه روشنه. مولانا میگوید که رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار کتاب و بی هنر. یا بیز تکرار و کتاب و بی هنر. میگه میخوای برات بگم صوفی کیه؟ صوفی یعنی کسی که خودش رو پاک کرده، یعنی عارف در واقع واقعی، مثل این کار رومیان رو انجام میده. بیز تکرار و کتاب و بی هنر، بدون اینکه هی کتاب بخونه، هی مرتب علم فلان رو یاد بگیره، هی بره دنبال هر سبت که مثل داستان نحوی و کشتیبان رو یادتونه، داستان نحو بخونه، فقه بخونه، اصول بخونه، فیزیک بخونه، شیمی بخونه، ریاضی بخونه، دانستن و دانش رو شرط لازم میدونستن بعضی وقتا، اونم نه همیشه، ولی شرط کافی نمیدونستن برای اینکه ما انسان‌ها به یک مرحله بالاتری از صفای روحی برسیم. برعکس، بسیاری از مواقع گفت اصلا دانش خودش حجابی میشه جلوی چشم انسان. العلم حجاب الاکبر. هر چقدر بعضی آدم‌ها بیشتر دانششون بیشتر بشه، یه پرده جلوی چشمشون کشیده میشه و حقایق فی الواقع واقعی این دنیا رو کمتر میبینن و خودخواهی‌های خودشون بیشتر میشه. رومیان آن صوفیانند ای پدر، ای نازنین، ای عزیزم، رومیان اون صوفیانی هستند بیز تکرار و کتاب و بی هنر، بدون اینکه دانش کسب کنن، بدون اینکه هی بگیرن یه چیزی رو صد بار با خودشون بخونن حفظ کنن، بدون اینکه هنر نقاشی داشته باشن، هنر خطاطی داشته باشن، هنر نمیدونم سخنوری داشته باشن، لیک سیقل کرده اند آن سینه ها پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. بدون اینکه اون دانش های امروز جهان رو داشته باشند، آدمای درست حسابی از نظر مولانا کسانی هستند که دلشون رو سیقل زدند، پاک کردند، زنگش رو مثل زنگ آینه تمیز کردند. از چی؟ از آز، یعنی حرص، از حرص. یه وقتی مولانا توی یه شعری تمام رذایل اخلاقی رو توی یه کفه ترازو میذاره، این آز و حرص رو توی کفه دیگه میذاره، میگه هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. یعنی میگه هر کس که گرفتار عشقی بشه، اون از آز و همه عیبهای دیگه پاک میشه. آز رو گذاشته و حرص رو گذاشته یه طرف، همه عیبهای دیگر هم گذاشته یه طرف. چرا؟ برای اینکه کسی که عاشق میشه در واقع سیر میشه دیگه. چی؟ دیگه گرسنه نیست، دیگه حسرتی نیست. کسی که عاشق چیزیه سیره از چیزای ظاهری دیگه در این دنیا، یا براش هدف نیستن، یه وسائلی هستن که از اونها استفاده میکنن. بودن بودن، نبودن نبودن. لیک سیقل کرده اندان سینه ها پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. و کینه و بخل، بخل یعنی تنگ چشمی، یعنی ما یه چیزی رو نداریم، یه درجه از حسد بالاتره بعضی وقتا، بعد چشم تنگ چشمی، اگه دیگری یه چیز خوبی داره، یه امکان خوبی داره، ما نمیتونیم ببینیم، ناراحت میشیم، قصه میخوریم، بخیلی، نه میل داریم دیگران بخورن نه خودمون میخوریم یه تعبیر. و از کینه اصلا به عرض شما برسونم که بنده اعتقادم اینه، ممکنه اشتباه کنم ولی اعتقادم اینه، در آستانه در واقع دهه ششم عمرم به این نتیجه رسیدم که هیچ کینه‌ای در این جهان مقدس نیست. این رو امروز به خاطر داشته باشید و راجع بهش فکر کنید. هیچ کینه‌ای در این جهان مقدس نیست. ما با یک کسی اختلاف نظر داریم، اختلاف سلیقه داریم، بسیار خوب، میگیم، میشنویم، دیالوگ برقرار میکنیم، یا حتی دشمن میخواد بیاد خانه ما رو بگیره، وطن ما رو بگیره، میجنگیم، دفاع میکنیم. اما این دل جای کینه نیست، برای اینکه یک زنگیست، یک غباریست و اون آینه رو مکدر میکنه. آن صفای آینه وصف دل است. حالا دل رو که پاک کردیم، آینه ای که میخوام برای شما بگم، مولانا میگه این دله. اون رومیان که اون رو داشتن، اون دیوار رو سیقل میدادن، زنگ رو پاک میکردن که تصویر به اون زیبایی در اونها منعکس شد و در واقع اونا برنده شدند، آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. بی منتها یعنی پایان، بی منتها یعنی بی پایان، صورت بی منتها یعنی شکلی که پایان ندارد، یعنی خدا. صورت بی منتها در اینجا یعنی خداوند. و بعد این اشاره داره به یکی از عالی ترین درس های دینی و اسلامی و عرفانی ما که میگه خداوند در هیچ چی جاش نمیشه در این جهان، خدا در هیچ چیز جاش نمیشه الا در دل انسانی که پاکه و مؤمنه. یعنی دل ما تنها جایی است که خدا در او جا میشه و مولانا همینو میگه: آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است. یعنی قابل این است که صورت بی منتها، صورت بی پایان، آن که بی صورت است و بی پایان است و بی انتهاست، او رو در خودش جا بده. بعد یه بیتی بعد از او داره که تو جزوه شما نیست و من میخونم براتون، مقدمه بر بیت بعدیه که لازمه بدونید. میگه: گرچه آن صورت نگنجد در فلک، اگرچه اون صورت، اون صورتی که میگیم حتی در آسمان ها نمیگنجه، گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک، نه در عرش جاش میشه، نه در فرش جاش میشه، نه در دریا جاش میشه، نه در اون سمک یعنی ماهی، در ماهی که معتقد بودن در قدیم همه کره زمین بر در واقع بر روی او سواره، در هیچ کجا جاش نمیشه. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و فرش و دریا و سمک، زان که محدود است و معدود است آن. چرا اون صورت جاش نمیشه توی هیچ چیز؟ برای اینکه محدود، لیمیتد، معدود، قابل شمارش این دنیا و اون نامحدوده. یه چیز نامحدود رو داخل یه چیز محدود نمیشه ریخت، یه دریا رو داخل یه کوزه نمیشه ریخت. زان که محدود است و معدود است آن، اما آینه دل را نباشد حد بدان. آینه دل ما حد نداره، اصلا منتها نداره و به همین جهت خداوند هم میتونه بیاد درش لانه کنه و خانه کنه، خانه خدا باشه. آینه دل را نباشد حد بدان. اهل سیقل رستند از بوی و رنگ، اونایی که دلشون رو سیقل دادن از آز، از هرس، از حسادت، از بخل، از کینه، اینها از بو و رنگ رها شدن، رستند. اهل سیغل رستند از بوی و رنگ، هر دمی بینند خوبی بیدرنگ. کسانی که دلشون آینه باشه به هر طرف که نگاه بکنند خوبی میبینند، انبساط خاطر پیدا میکنند، نشاط پیدا میکنند و دوچار در واقع بست هستند، دوچار انبساط هستند. هر دمی بینند خوبی بیدرنگ بدون تأخیر. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند. نقش یعنی صورت، قشر یعنی پوسته، سطح پوسته و صورت و سطح علم و حالا هر نوع علمی رو اینا گذاشتن، اونایی که ما ازشون حرف میزنیم رها کردن. معنای این حرف نیست که ما دنبال علم نباید باشیم، معناش اینه که تصور نکنیم علم به تنهایی ما رو به جایی میرسونه در این سرزمین، در این سرزمینی که مولانا از اون سخن میگه. نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند. رایت هم یعنی پرچم، پرچم عین الیقین رو برافراشتند. عین الیقین یعنی دیدن حقیقت و رسیدن به اون. یک مرتبه ای از سیر الالله گفتم که روح سالک، اون کسی که دنبال این مسیر هست، از طریق کشف قلوب و در درونش موفق به مشاهده غیب میشه. یعنی یه چیزایی رو میبینه انسان وقتی به این مرحله برسه که دیگران نمیبینن و اسرار عالم رو میبینه و اصلا نیازی به دلیل و برهان و استدلال و منطق و اینا نداره که خدایی هست، نمیدونم روز جزایی هست، خدایی در این جهان هر روز در کاره و این زیبایی ها از اوست، اصلا نیاز به این استدلالات نداره. البته مرحله قبل از عین الیقین علم الیقینه، یعنی گفتن در علم الیقین ابتدا سالک با کنار زدن حجاب منیت و خودخواهی یک نور آگاهی و علمی و حقیقتی در دلش میرسه به شهادت وجد و ذوق، نه به دلالت عقل و نقل. خیلی فرق میکنه. یه وقتی یه کسی با استدلال و منطق میخواد برای شما وجود خداوند رو اثبات کنه یا خودش برسه، این یک کار فیلسوفانه. یه وقتی کسی با وجدی و شوقی، با شنیدن نوای موسیقی یا صدای بلبلی یا دیدن گلی به همون حالتی میرسه که اون فیلسوف میخواست او رو برسونه. به این میگن وجد و ذوق عارفانه و این کار عارفه. بعد از این به عین الیقین میرسن اونهایی که در این مسیر قدم برمیگذارن، که بسیاری از اسرار جهان رو به صفای باطن خودشون کشف میکنن و عیناً میبینند. در واقع در علم الیقین حقایق رو شخص میداند، یعنی رسیده به این که حقایق رو میدونه. در عین الیقین حقایق رو میبیند. یک قصه ای معروفه اما معلوم نیست سندیت داشته باشه، از دیدار میگویند ابو علی سینای بزرگ و ابو سعید عبدالخیر بزرگ نقل میکنند که این دو با هم نشستند و سخن گفتند، مناظره کردند و حرفاشون رو با هم زدند. آمدند بیرون و از ابو سعید عبدالخیر پرسیدند خب چه بود؟ گفت که بسیار مرد دانشمندیست، محترمه. حالا عزت کرد. از ابو علی سینا پرسیدند که این ابو سعید عبدالخیر رو چجور آدمی دیدی؟ یک جمله‌ای گفت که معلوم نیست حالا این سندیت داره یا نه، ولیکن گویای یک حقیقتی است. این جمله اینه، گفت که آنچه من میدانم او میبیند. گفت آنچه من میدانم، من ابو علی سینای دانشمند بدون مثال و بی‌نظیر روزگار خودش، گفت آنچه من میدانم، همه این علم و دانشی رو که من دارم او میبیند، یعنی به رأی العین به مرحله عین الیقین رسیده است. این تفاوت فیلسوف است با عارف. خب نقش و قشر علم را بگذاشتند، رایت عین الیقین افراشتند، رفت فکر و روشنایی یافتند، نهر و بحر آشنایی یافتند. این فکر و اندیشه عرض شد که کنار گذاشته شد، به یه تعبیر استدلال کردنها کنار گذاشته شد، به روشنایی رسیدند از شب ظلمت در واقع نادانی. نهر و بحر آشنایی یافتند. نهر رو آنچنان که برای شما نوشتم در پاورقی جزوه، یکی به معنای مقابل هم قرار گرفتنه، یکی به معنای نزدیک شدنه، یه معناش معنای همین قربه، یک معنای دیگری هم داره به معنای بالاترین قسمت سینه و گلوگاه میگفتن نهر. شتر رو اگر شنیده باشید یا دیده باشید، وقتی که میخواستند بکشند سر نمی بریدند، بلکه یک دشنهی به گلوی او میزدند و به همین جهت میگفتند شتر رو نهر کردند. این از معنای نهر. بحر هم یعنی دریا. یه معنای دیگری هم برای بحر گفتند و اون دست صاحب همتان است. معنای قشنگی هم هست، یعنی کسی که صاحب همته دستش مثل دریا میمونه، بخشنده است، همه چیز توش داره، از هیچ کس دریغ نداره. این کسانی که رفت فکر و روشنایی یافتند، نهر و بحر آشنایی یافتند، یعنی به یک مرحله رسیدند به بالاترین و اصلی ترین منبع و قسمت آشنایی رسیدن، به نهرش رسیدن یا نزدیک شدن به آشنایی به دیدار حق. و این بیت از ابیات شاهکار این قصه است که مرگ کین جمله از او، کین جمله از او در وحشتند، می کنند این قوم بر وی ریشخند. مرگ این جمله از او در وحشتند، مرگی که همه این آدم ها همشون از اون وحشت دارند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. ریشخند میزنند، مسخره میکنند مرگ رو. اساسا اگر بخواهیم بیشتر بدانیم، گفتند که نسبتی که ما با مرگ برقرار میکنیم که به ظاهر هولناکترین حادثه زندگی ماست، در واقع نشان می‌دهد که ما چه زندگی داریم. اگر مرگ رو ما بسیار هولناک می‌بینیم، بدانید یا نسبت به واقعیت مرگ جاهلیم، مرگ خودمون رو اگر بسیار ترسناک می‌بینیم، اگر از مرگ می‌ترسیم، بدانید که بزرگان ما گفتن که یا جاهلیم نمی‌دونیم مرگ چیه، یا یه مشکلی در درون خودمون داریم. بنابراین یکی از راه‌های محک زدن خودمون و روح خودمون و درون خودمون اینه که ببینیم چه حسی در ارتباط با مرگ داریم. اگر احساس ناخوشایندی داریم، باید بریم یا نگاهمون رو نسبت به مرگ عوض کنیم که بدانیم مرگ چیه، مرگ فقط یک تحوله، بلکه از این جهان رفتن نیست، یا خودمون رو عوض کنیم. من که میترسیم، مرگ اصلا آینه ماست. اگر مرگ رو مثل یک آینه نگاه کنیم، توی این آینه اگر چهره زیبایی میدانیم، بدونیم ما زیبا هستیم. اگه توی این آینه چهره زشتی میدونیم، بدونیم که ما خدای نکرده زشتی هایی داریم. اگر توی این آینه ابهاماتی هست، بدونیم ما هنوز توی ابهام هستیم. حالا یا از جنبه دانستنی و تصوری که نسبت به مرگ داریم، یا از جنبه عملی و این که ما در زندگیمون کارهایی میکنیم و کارهایی کردیم که وقتی به مرگ میاندیشیم او رو هولناک میبینیم و وحشتناک میبینیم، یا به زیر خاک رفتن میبینیم، یا اینکه چند تا کرم بیان بدن ما رو بخورن میبینیم. در صورت که اینا نیست، مرگ اینا نیست. مرگ اصلا ما به جایی نمیریم، فقط یعنی به زیر خاک نمیریم، اون جهان دیگر هم طوریست که این جهان در درون اون جهانه. ما فقط در واقع نسبتی که گفتند این جهان به جهان دیگر دارد، درست مثل نسبتی است که ما وقتی که در داخل شکم مادر بودیم نسبت به این جهان داشتیم. ما در درون رحم مادر بودیم، مادر ما در این جهان بود و ما نمیدونستیم. ما در یک جهان بزرگتری هم بودیم ولی نمیدونستیم. امروز هم ما در این جهان هستیم، این جهان یک رحم است که در درون جهان دیگر قرار گرفته. بنابراین وقتی که از این جهان میریم، در واقع نابود نمیشویم، نیست نمیشویم، میریم و خودمون هم میریم و خود ما آن صفات درونی ماست. اگر اهل حرص هستیم، اگر اهل حسد هستیم، اگر اهل کینه هستیم، اینها آتشی است که با خودمون میبریم، آتش هایی که خودمون مهیا میکنیم برای جهان دیگه. اگر اهل صفا هستیم، اگر اهل گذشت هستیم، اگر اهل ایثار هستیم، اگر اهل مهربانی هستیم، اگر اهل کمک کردن به دیگران هستیم، اگر دلی بی سینه داریم و اهل عبودیت خداوند هستیم، همینا رو با خودمون میبریم به اون دنیا و خوشا به حال اونها که جزء دسته دوم هستن. مرگ کین جمله از او یا از وی در وحشتن، میکنند این قوم بر وی ریشخند. ریشخندم یعنی لبخند از روی تمسخر زدن، پوزخند. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. کسی بر دل اونها پیروز نمیشه، این بر دل این جماعت که بخواد اونها رو فریب بده. بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. این مروارید در درون صدف به وجود میاد. اگر کسی هم بخواد عرصبت که به اونها لطمهی بزنه، کسانی که به این مرحله رسیدن، درست مثل این است که کسی بخواد به یک صدفی لطمهی بزنه. لطمه به صدف میخوره، به اون گوهر، گوهر یا گوهر یا جواهر یا مرواریدی که در اون صدف هست لطمهی وارد نخواهد شد. گرچه نحو و فقه را بگذاشتند، لیک محو فقر را برداشتند. این جماعتی که مولانا میگه، میگه اگرچه اهل علم صرف و نحو و فقه و اصول و فلسفه و امثال اینها نیستند، اینا رو کنار گذاشتند، ولیکن محو فقر برداشتند، که راجع به محو فقر در جلسه پیش برای شما گفتم و درباره فقر هم گفتم. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. اینا کسانی هستند که زیبایی ها و نقش های هشت بهشت بر لوح دل اینها لوح یعنی چیزی که روش چیز می نویسن، یه قطعه صافی از چوب یا سنگ یا حلبی یا استخوان رو می گرفتن و روش چیز می نوشتن. کاغذ که فراوان نبود، بلکه نبود خیلی وقتا در قدیم. تا نقوش هشت جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. لوح دل اونها در واقع آینه است که زیبایی های هشت بهشت رو در او منعکس می کند. و سلام خدا بر شما باد. جلسه آینده داستان فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع برای شما میگم. این داستان رو در بعضی ها به داستان خربرفت و خربرفت میشناسن و بسیار داستان زیبایی است. و بنده یک بحثی رو هم در این داستان درباره تقلید برای شما خواهم گفت که بحث روز هم بوده، چه در ایران چه در جاهای دیگه، و از نگاه های مختلف به مسئله تقلید خواهیم پرداخت اگر عمری باشد و خداوند بخواهد انشاءالله. به منه و کرمه.